صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اهمیت صلیب، برنامه از رادیو صدای انجیل. تمام تلاش و تقلای دنیا این است که انسان به خدا دست یابد و علت وجود مذهب نیز همین است. انسان همواره در اشتیاق و تلاش است تا به این مهم دست یابد. مذاهب هر کدام به فراخور اندیشه و جهانبینی خود از روش‌های مختلفی برای رسیدن و پاسخگویی به این سوال و نیاز انسان استفاده می‌کنند و اغلب این روش‌ها به تلاش‌های انسانی و انجام اعمال و مناسک مذهبی خلاصه می‌شود و با تمام اینها همیشه در امید این هستند که شاید روزی خدا را شناخته و یا به بهشت او راه یابند و اغلب در ترس از خدای ناشناخته خود زندگی می کردند که مبادا بر آنها خشم گیرد. اما خبر خوش این که این اطمینان فقط و فقط در مسیحیت وجود دارد و همینک که زنده هستیم این اطمینان را داریم که به حضور خداوند خواهیم رفت و پایه و اساس این اطمینان قلبی تلاش و کوشش انسانی ما نیست، بلکه آن کاریست که خود خدا برای ما به انجام رسانید و آن صلیب، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است. اما هستند مذاهبی که مسیح و صلیب وی را انکار می کنند. اما به گواه کتاب مقدس و همینطور تاریخ، این حقیقتیست که به انجام رسیده و این تنها راه رسیدن به خدا و تنها پلیست که می توان با خدای یگانه و قادر مطلق در رابطه بود و این راه راهی نیست جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب. شنوندگان عزیز، در این مجموعه به تشریح و توصیف اهمیت صلیب عیسی مسیح خواهیم پرداخت تا از این طریق جان پیام انجیل را بهتر درک کنید و در ایمان نیز مردان و زنانی شایسته به جهت نام خداوند باشید و باعث جلال نام خداوندمان عیسی مسیح شوید. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و شادباش خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و دعا می کنیم که جان ما پذیرای کلام خداوند باشه، زیرا که کلام خداوند برای پاهای ما چراغ و برای راه‌های ما نور است.
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در برنامه گذشته گفتگوی ما در رابطه با اهمیت صلیب تا به اینجا رسید که گفتیم که کلام خدا برای تشریح گناه سه راه مجزا رو تعیین می‌کنه. راه اول بدهکاری بود، راه دوم دشمنی بود و راه سوم جنایت. در مورد بدهکاری و دشمنی در برنامه گذشته به تفصیل صحبت کردیم. گفتیم که وقتی که ما از فرمان خداوند نااطاعتی می‌کنیم و از او سرپیچی می‌کنیم، به نوعی بدهکار او خواهیم بود. او به عنوان خالق کائنات از ما انتظار داره و از ما می‌خواد که همانند او قدوس باشیم و انسان‌های کامل باشیم. اما وقتی از او سرپیچی می‌کنیم و از اراده او تخطی می‌کنیم، به او بدهکار خواهیم بود و او طلبکار ما هست و هیچ راهی برای پرداخت بدهی خودمون نداریم و عملاً این بدهکاری غیر قابل پرداخت است. و این بدهکاری کاملاً با بدهی‌های زمینی ما فرق می‌کنه. ما به صورت قسطی همون رو نمی‌تونیم پرداخت بکنیم. حتی به صورت یک جا هم نمی‌تونیم اون رو پرداخت بکنیم. چرا؟ چون این بدهکاری اونقدر عظیم هست که پرداختش از توان هر انسانی خارج هستش. در مرحله دوم دشمنی رو داریم. وقتی که ما بر علیه خداوند عصیان می‌کنیم، وقتی که ما اطاعت اوامر اون رو نمی کنیم، وقتی که ما اون گونه که آفریده شده ایم، یعنی همانند خدا، خدایی که قدوس هست، خدایی که عادل هست، خدایی هست که از بدی دوری می کنه، وقتی همانند این خداوند زیست نمی کنیم، اراده اون رو به جا نمی آریم، قطعاً بر علیه او عصیان کردیم، به او خیانت می کنیم و بر او اعلام جنگ می کنیم و در نتیجه در یه همچین شرایطی ما رو در رو با خداوند قرار می گیریم و دشمن او خواهیم بود. و اما راه سوم و توصیف سوم گناه در کتاب مقدس در قالب جنایت تعریف می شه. ما از گناه تعریفی داریم. به نظر شما عزیزان گناه چیست؟ گناه عبارتند از قصور از حفظ شریعت. بنابراین از این نظر گناه جنایت هست. وقتی که ما گناه رو در قالب بدهی بررسی کردیم، متوجه شدیم که ما مدیون خداوند هستیم برای اینکه او خالق کائنات هست و بر جان و مال ما اختیار تام و کامل داره. این اختیار به این حق هست که وظایفی بر ما مشخص میکنه. خدا این وظایف رو برای ما معین میکنه تا اون رو اطاعت بکنیم. خدا از طریق همه پرسی بر ما حاکمیت نمیکنه. خدا به ما چیزی رو پیشنهاد نمی کنه، بلکه به ما فرمان میده تو باید چنین بکنی یا تو نباید چنین بکنی. و این بیان حقیقت ناشی از اختیار تمام و کمال خداوند به عنوان خالق کائنات است. عزیزان، وقتی خدا قانونی رو وضع میکنه، وقتی رفتاری رو توصیف میکنه، وظیفه ما به عنوان مخلوقات او این هست که مطابق فرمان خداوند هر آنچه که میفرماید رو انجام بدیم. یک تعهد اخلاقی برای همنوایی با اون قانون یا شریعت از جانب خداوند برای ما ایجاد میشه. وقتی که ما خودمون رو با اون فرمان تطبیق ندیم، در واقع اون فرمان و شریعت رو نقض میکنیم و بدین معنی هست که در پیش چشمان خداوند مرتکب جنایت میشیم و وقتی جرمی واقع میشه بر علیه عدالت خدا عصیان کردیم و البته شایسته مجازات هستیم. بر اساس چنین شناختی عزیزان از گناه، خدا رو میشه داور نامید. وقتی ما در انجام وظایف خودمون قصور و کوتاهی میکنیم، وظیفه خدا اینه که ما رو داوری و مجازات بکنه. اونچنان که ابراهیم فهمیده بود، داور تمامی جهان باید عادلانه داوری بکنه. خدا به عنوان داور و اون هم داوری عادل، اجازه نمیده که جنایاتی بی مجازات بمونه. خدا خدای نظم و قانون هست. خدا نه تنها قوانین رو وضع میکنه، بلکه قوانین خودش رو هم اجرا میکنه. بنابراین اگر ما مرتکب کوچکترین گناهی بشیم، دچار مشکل میشیم، خدا عادل هست و عدالت او اقتضا میکنه که گناه رو مکافات بکنه. عزیزان شنونده، در بخش قبلی گفتیم که آنسیلم بر این نکته تاکید داشت که عدالت و صداقت خدا نیاز اولیه برای صلیب رو تشکیل میده. بنابر نظریه آنسیلم، هر سه جنبه گناه، یعنی گناه به عنوان بدهی، گناه به عنوان دشمنی و گناه به عنوان جنایت، عصیان بر علیه اون صداقت خدایی هست که الزاماً باید رعایت بشه. وقتی با احتراز از انجام وظیفه در پیشگاه خدا برای خودمون بدهی می آفرینیم، اون بدهی باید تسویه بشه، یعنی که تقاضای خدا باید طوری انجام بشه که او راضی باشه. وقتی گناه موجب دشمنی و بیگانگی میشه، شرط پایان اون بیگانگی و دشمنی آشتی دوباره هست. وقتی که ما در مقابل خدا مرتکب جنایت میشیم، عدالت او باید اجرا بشه و اون پرداخت جریمه ای هست که عدالت الهی رو راضی بکنه. و دقیقا به این ترتیب هست که متوجه میشیم که کانون شناخت آنسیلم از کفاره ایده راضی ساختن هست. یه همچین رضایت خاطری واقعا چطور باید انجام بشه؟ و این کار توسط هنرپیشه دیگری در این نمایشنامه انجام میشه و او کسی نیز جز عیسی مسیح خداوند. عیسی برای هر سه جنبه مذکور گناه نقشی حیاتی بازی میکنه. میشه که نقشهای هر جنبه رو به این طریق ترسیم کرد. جدولی رو متصور باشید که چهار قسمت داره و هر قسمت به سه قسمت دیگه تقسیم میشه. یکی از این چهار بخش مسیح هست، بخش دوم خداوند هست، بخش سوم انسان و بخش چهارم گناه. در این جدول خداوند طلبکار هست، انسان بدهکار، گناه بدهی هست و مسیح کفیل. طرف خسارت دیده در این بخش خداوند هست، انسان دشمن هست، گناه دشمنی هست و مسیح واسطه. در این جدول خداوند داور هست، انسان جانی هست، گناه جنایت هست و مسیح جانشین. عزیزان، وقتی گناه رو به صورت بدهی مشاهده می کنیم، عهد جدید مسیح رو کفیل و ضامن ما نام می گذاره. در این مورد می تونید به عبرانیان فصل 7 آیه 22 مراجعه بکنید. کلمه ضامن هم مانند بدهی اصطلاحی اقتصادی هست. کتاب مقدس با این زبان به ما می فهمونه که مسیح کسی هست که پشت چک ما رو امضا میکنه و اون رو ضمانت میکنه. مسیح کسی هست که پشت بدهی ما ایستاده و شرایط پرداخت بدهی رو تماماً به عهده خودش میگیره. با توجه به سیمای دشمنی گناه، نقشی که مسیح بازی میکنه وساطت و میانجیگری هست. عزیزان، در برخوردهای میان انسانها، میانجی در بین دو نفر می ایسته تا اون دو رو با هم سازش بده. ما این عمل رو آشتی میگیم و این دقیقا کاری هست که مسیح انجام میده و خدا رو با انسان آشتی میده. حقجویان عزیز، همونطوری که پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19 اینطور می نویسه: خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه داد. وقتی که گناه رو جنایت تصور کنیم، مشاهده می کنیم که مسیح کسی هست که عملا در نمایش نامه کفاره مجازات می شه. او به عنوان یک جانشین کار خودش رو انجام می ده. کسی که جایگزین یک جانی واقعی هست، یعنی من و شما، او به جای من و شما قرار می گیره و کفاره گناه ما رو پرداخت می کنه. پس مسیح کسی هست که متقاضی عدالت خداوند هست تا اون عدالت برقرار بشه. او توسط کاری که بر روی صلیب انجام میده، اقتضای عدالت خدا رو در رابطه با بدهی ها، دشمنی ها و جنایت ها برآورده میکنه. بنابراین عزیزان، با توجه به این حقایق که خدا عادل هست و ما گناهکار، درک نیاز مطلق به کفاره مشکل نیست. ما باید در فهم چگونگی ایفای نقش حیاتی عیسی مسیح در این سه جنبه بسیار کوشا باشیم.
سخن بگو از عمق‌های وجود خود تو با من، سخن بگو از عمق‌های وجود خود تو با من. پدر بریز آتش آسمانی را تو بر ما، بریز بریز آتش آسمانی را تو بر ما. بنا آسمان را بر زمین، بنا نما نمونه آسمان را بر زمین. پدر بریز آتش آسمانی را تو بر ما، بریز بریز آتش آسمانی را تو بر ما. داوود میگوید زبانهای آتش را می شکافی، داوود میگوید زبانهای آتش را می شکافی. پدر بریز آتش آسمانی را تو بر ما، بریز بریز آتش آسمانی را تو بر ما. بر مذبح ما بریز آتش آسمانی، بر مذبح ما بریز آتش آسمانی. پدر بریز آتش آسمانی را.
ایجاد نفاق در مفهوم کتاب مقدسی کفاره کاری هست متداول. برای نمونه بر اساس یک دیدگاه متداول، خدای پدر از دست عصیان ما عصبانی میشه، ولی خدای پسر با چنان شناختی که از سقوط انسان داره، طرف انسان رو در این میان میگیره و به عنوان یک میانجی خشم خدا رو کاهش میده. خدا میخواد همه رو مجازات بکنه و به جهنم بفرسته، ولی خدای پسر میگه به جای اینها من رو تنبیه کن، اجازه بده من به جای اونها مجازات بشم. اجازه بده نه تنها میانجی بین تو و انسان، بلکه فرونشاننده خشم تو هم باشم. تو میتونی خشم خودت رو بر من وارد بکنی. بر اساس این دیدگاه، تنشی وجود داره بین اصلیت خدا اونچنان که گویا خدای پدر طرحی داره که انجام میده، اما خدای پسر میخواد خدای پدر رو از اجرای طرحش منصرف بکنه و فکرش رو عوض بکنه. نمایش مسخره‌ای به نظر میاد، ولی مشکلی فنی هست در سطح الهیدانان خبره و ماهر و همچنین دیدگاهی گسترده و باوری متاسفانه غالب در میان مسیحیان، چون که شاید از این دیدگاه پسر مهربانتر و رعوفتر از پدر به نظر میاد. با این حس توجه، مسیحیان بشارتی معطوف به شخص دوم تثلیث میشن و نسبت به عیسی احساسات دوستانه تری رو نشون میدن و در تعلیمات اونها تقریبا به طور کلی از خدای پدر هیچ خبری نیست. اجازه بدید تا این موضوع رو با استفاده از یک مثال برای شما روشن‌تر بکنم. فرض بکنید که نزد دوستی میرید و به او میگید که دچار مشکلی هستید و نیاز شدیدی به پول دارید و از او خواهش میکنید که آیا میتونه مثلا 10,000 دلار به شما قرض بده و او به شما میگه که حتما و 10,000 دلار رو به شما قرض میده و حالا شما 10,000 دلار به اون دوست بدهکارید. من کاملا از نظر شرعی و اخلاقی به اون مدیونم. بدبختانه یک روز صبح از خواب بلند میشم و متوجه میشم که قادر به پرداخت بدهی خودم نیستم. اینکه دچار مشکل شدم، ولی خواهرم میگه نگران نباش، من 10,000 دلار رو به تو میدم و بدین ترتیب 10,000 دلار بدهی خودم رو میپردازم. حالا دیگه مدیون دوستم نیستم. بدهی من 100% پرداخت شده و این یعنی تمام بدهی من و مسئولیت من در قبال پرداخت بدهیم به دوست خودم به انجام رسیده. اما بیایید اینطور فرض بکنیم که من برای به دست آوردن این 10,000 دلار به منزل دوستم دستبرد میزنم. دوستم به خانه میاد و متوجه میشه که 10,000 دلارش گم شده و به پلیس اطلاع میده. پلیس محل رو بررسی میکنه و اثر انگشت من رو پیدا میکنه، خونه من رو تفتیش میکنه و 10,000 دلار رو پیش من پیدا میکنه و اتفاقی که میفته این هست که قطعا من رو دستگیر میکنند. در همچین شرایطی اغلب انسانها ابراز پشیمانی میکنند و مال دزدیده شده رو بر میگردونند و خواهش میکنند که اونها رو ببخشند و حتی امکان ماجرا رو فراموش بکنند و یا شاید پول رو خرج کرده باشم. اینجا هست که باز خواهر عزیز من میتونه پول رو به جای من پرداخت بکنه و خواهش بکنه که من رو دستگیر نکنند. همراهان عزیز، در هر دوی این مثال‌ها دوست من متعهد به دریافت 10,000 دلار و فراموش کردن ماجرا نیست، چون که نه تنها من به دوستم بدهکارم، بلکه در حق او مرتکب یک جرم شدم و بر علیه او عصیان کردم. او حق داره که تصمیم بگیره که آیا پول رو از من میگیره و یا نه، برای اینکه او کسی هست که طرف صدمه دیده است و این جریان مربوط به او میشه. وقتی عیسی رضایت خدا را از من با پرداخت بدهی من فراهم میکنه، خدای پدر که خالق من هست، کسی که من بر علیه او شورش کردم، کسی که او داور من هست، او هست که باید تصمیم بگیره که آیا اون جریمه رو توسط دیگری به جای من میپذیره یا که نه. به کلامی ساده تر باید بگم که اگر من جریمه مرگ رو به خدا مدیونم، چون که بر علیه او گناه کردم، و اینجا هست که عیسی میگه من به جای او میمیرم و بعد جان خودش رو به خاطر من بده، آیا خدای پدر متعهد خواهد بود که اون جریمه رو بپذیره و یا که نه؟ ابتدا باید حاکم کائنات جلسه داوری رو تشکیل بده و تصمیم بگیره که جریمه من و جانشین من رو به خاطر بدهی و دشمنی و خیانتم آیا میپذیره و یا که نه. اما خبر خوش این هست که خدا نیابت و جانشینی عیسی رو برای ما پذیرفت. بنابراین مشاهده میکنیم که از پیش خدای پدر تصمیمی بر اساس فیض، اون هم فیض محض، گرفته میشه و باید بدونید که این تصمیم قبل از پیدایش، قبل از اینکه زمان شروع بشه، اتخاذ شده بود. شاید ما فکر بکنیم که پسر خیلی مهربانتر از پدر هست، اما این ایده کی بود که ما یک میانجی داشته باشیم؟ و کی بعدن این میانجی رو فرستاد؟ بله، خوبه که روی این موضوع فکر بکنیم. کی تمام این نقشه ها رو کشید؟ کلام خدا در یوحنا فصل 3 آیه 16 اینگونه می فرماید: خدا جهان را آنقدر محبت نبود که پسر یگانه خود را داد. عزیزان، خدای پدر، کسی که ما به ارتکاب گناه بر علیه او شورش کردیم، پسر یگانه خودش را میفرسته تا میانجی بین ما و خدای پدر باشه و ما رو با او آشتی بده. عزیزان، در این روزگار الهیات دانانی که متمایل به انکار دیدگاه آنسیلم هستند به طریقی کمتر به خدایی فکر می‌کنند که می‌باید عدالت خودش رو اجرا بکنه و این عدالت راضی بشه. اونها به طریق مختلف ایده کلی رضایت خدا رو رد می‌کنند. ولی حتی یک صفحه در عهد جدید وجود نداره که این ایده رو تایید بکنه. اونچنان که پولس رسول در رساله خودش به رومیان در هنگام تفسیر فرضیه عادل شدن میگه، خدا این اصل رو مستقر میکنه. کلام خدا در رومیان فصل 3 آیه 26 اینگونه میفرماید: برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او را عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. آمین. بنابراین عزیزان، اونچه که صلیب میگه این هست که صلیب نمایانگر عدالت و رحمت خداوند هست. به خاطر کفاره است که خدا میتونه عدالت خودش رو حفظ بکنه. اما خوبه که دقت بکنید عزیزان، خداوند در این حال که تأمین رضایت خودش رو میکنه، رأفت خودش رو به بدهکارانی که نمیتونند بدهی خودشون رو بپردازند، به اون دشمنانی که نمیتونند با او آشتی بکنند و بر کسانی که نمیتونند بر بیگانگی خودشون با خدا غالب بیاند و جانیانی که نمیتونند تاوان جنایات خودشون رو بپردازند نشون میده. بله، خداوند رأفت و مهربانی خودش رو در فیض بیکران خودش به این افراد نشون میده. خداوند میگه عدالت انجام خواهد شد، بدهی کاملا پرداخت خواهد شد و جانی مجازات خواهد شد. او به هیچ وجه عدالت خودش رو وجه المصالحه قرار نمیده. بله عزیزان، این واقعیت که بدهی من پرداخت میشه و شرایط آشتی مهیا میشه و مجازاتی که لازمه جنایت من هست بر جانشین من اعمال میشه، نشون میده که ما در صلیب شاهد عدالت و همینطور رأفت کامل خدا هستیم. ما در جانشینی که به جای ما بر صلیب میخکوب میشه فیض مجلل خداوند رو میبینیم و این هست کانون ایمان مسیحی. اجازه بدین عزیزان این قسمت آخر رو یک بار دیگه تکرار بکنم: ما در صلیب شاهد عدالت و رأفت کامل خدا هستیم. ما در جانشینی که به جای ما بر صلیب میخکوب میشه فیض کامل خداوند رو میبینیم و این چیزی نیست جز کانون ایمان مسیحی. بله عزیزان، این صلیب هست که به ایمان مسیحی ما معنا میده و این پیام صلیب هست که در عهد عتیق و در عهد جدید محور و جان کلام خداوند هست. بیایید بیشتر و بیشتر در مورد صلیب تفکر بکنیم و به جنبه‌های گسترده او در ایمان مسیحی خودمون فکر بکنیم و تلاش بکنیم تا اهمیت صلیب رو در ایمان و زندگی خودمون درک بکنیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.